بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس به اینجا رسید که ما تمام ادله‌ای که برای رد تخییر در کلمات ذکر شد تتبع کردیم و این ادله تماما مخدوشه. یک دلیل روشن بر این که ما تخییر رو در اینجا باطل بدونیم و غیر صحیح بدانیم پیدا نکردیم. حالا یه مقدار باز توضیح بدیم این مطلب رو، چون بالاخره از یک طرف کسی هم قائل به تخییر در این مسئله اصولیه در همین بحث اصل اولی پیدا نکردیم. مسئله اصل اولی رو اهل سنت تماما قائل به تساهل هم. اون وقت حالا در علمای امامیه باز عملا و نتیجه این شده که اینها هم همشون حالا یا قائل به تساهل بشن یا اگر احتیاط ممکنه احتیاط. ولی خب حالا ما از حیث بحث علمی داریم دنبال میکنیم. ببینید ما رو مبنای طریقیت گفتیم مسلم اگر دو تا طریق با هم تعارض کردن عقل و عقلا قائل به تساهلن، برای اینکه هر کدام نفی طریقیت دیگری رو میکنه و هیچ کدام دیگه نمیتونه برای انسان طریق باشه. اما وقتی ما روی اطلاق ادله پیش میاییم، میگیم ما اطلاق ادله لفظیه حجیت هر دو را شامل میشه. روی بنای عقلا میگفتیم نه، یقیناً حتی گفتیم نباید بحث قدر متیقن و تمسک به قدر متیقن کنیم. طبق بیان امام عرض کردیم یقیناً در جایی که با هم تعارض میکنن از اساس حجیت ندارن. اما در این فرض که ما ادله را اطلاق ادله رو آمدیم به میدان آوردیم، بگیم دلیل حجیت اطلاق ادله لفظیه، اطلاق ادله هر دو رو میگیره، هم این خبر رو میگیره هم خبر دیگر رو، تنافی بینشون وجود داره. خب عقل میگه به مقداری که تنافی برطرف بشود در ادله باید تصرف بشه، تصرف به مقداری که رافع تنافی بشود این است که اطلاق هر کدام را یا به عدم حجیت دیگری تقیید بزنیم یا به عدم التزام به دیگری تقیید بزنیم یا به اطلاق به التزام به خودش تقیید بزنیم. حالا هر کدام که محظور نداره، اونجایی که بگیم آقا این حجیتش مطلقه مقید به عدم حجیت دیگری، خب این یک نتیجه باطلی داره و اون این است که حجیت هر کدام مؤثر در عدم حجیت دیگری میشه و این مسلم باطله. این سر از تمانع در حجیت به وجود میاره، یعنی این مانع از حجیت اونه، اونم مانع از حجیت اینه. یا لذا این شعر مسلم میره کنار، یا باید بگیم آقا هر کدام حجت هست اما مقید به ترک الاخر. باز اینجا اشکالی که می کنن این است که این مقید به ترک الاخر، خب اگر ما آمدیم هر دو را ترک کردیم، هم این رو ترک کردیم هم اون رو، باز هر دو میشن حجت، باز اصل تنافی باقی میمونه که مولا ما رو مکلف میکند به متنافیین، به متناقضین، به متضادین. اونجایی که بگیم هر کدام مقید به التزام به خودش، اشکال مرحوم آقای خویی این بود که خب اگر التزام به هیچ کدام پیدا نکنیم باید هیچ کدام حجت نباشه. خب ما در بحث گذشته از این یک جوابی دادیم، ولی حالا میگیم این فرض اشکالی داره، یه فرضی مرکب از این دومی و سومی. فرض مرکب از دومی و سومی است که بگیم عقل میگه هر کدام مقید به التزام به خودش مع ترک الاخر، یعنی نتیجهش این باشد که عقل بگه به یکی ملتزم بشو، این التزامم التزام موافقت التزامیه نیست که حالا بیم بحث کنیم آیا موافقت التزامیه درسته یا نه، التزام عملیه. بگیم عقل اینجا میگه هازا حجتون، اگر این رو عمل کردی یک و دیگری رو ترک کردی. اگر ما مرکب از این دوتا بیاریم به میدان، خوب این رو عنایت بفرمایید چون این فرض تو کلمات آقایون نیامده. در کلمات آقایون هر کدام مستقل آمده و اشکالاتش رو ذکر کردن، ولی این فرض نه در کلام آقای خویی آمده، نه در کلمات امام، نه در کلمات مرحوم شهید صدر، که اینطور بگیم هر کدام رو که شما مکلف عملا ملتزم به او بشید و دیگری رو ترک بکنید. نه اشکال فرض دوم دیگه اینجا پیش میاد که بگیم تمانوه در حجت اینه، تمانوه در حجت این نیست، شما التزام به یکی پیدا میکنید و حجیت دیگری ظاهرا برطرف میشه، چون فرض کردیم التزام به عهده ما تمانوه در حجت این، عرض میکنم به این معناست که بگیم حجیت هر کدام مانع بشود از حجیت دیگری. اینجا میگیم التزام عملی به یکی مانع از حجیت فعلی دیگریه. نه عقل میخواد بگیم همین رو میگه. ببینید اشکال آقای خویی در اون آخر، ببینید ایشون من به نظرم، حالا این تعبیر عرض می شود که شاید هم غیر درستی باشه، ولی خب واقعش همینه، در یک بنبستی قرار می گیره که خب آقا شما اگه برای تخییر اشکال ثبوتی داری، میگید تخییر امکان نداره، پس چرا در اخبار و قاعده ثانویه تخییر مطرحه؟ وقتیشون جواب میده اونجا مسئله لزوم و لعمل و عهد ماست دلیل داریم، اینجا ازش لزوم فهمیده نمیشه. چرا فهمیده نمیشه؟ عقل میگه التزم به عهد ما و ترک الاخر. این یه چیز خیلی روشنیه، یعنی واقعا وقتی ما به عقل مراجعه کنیم بگیم شارع متعال دو تا حجت برا ما فرستاده، ادله حجیت میگه هر دو حجت هم عرض کردم، نگید آقا شما که قبلا گفتید عقل و عقلا میگن رو مسلک طریقیت هر دو ثابت میشه. بله، اینجا فرض ما این است که ادله لفظیه میگه حالا در فرض تعارض هم هر دو حجت هست. به عقل بگیم خب حالا ما با این دو تا حجت واصل از ناحیه مولا چه کار باید بکنیم؟ آیا عقل میگه هر دوشو بذار کنار؟ اگر به عقل بگیم که خب حالا به یکیش ما ملتزم بشیم دیگری رو ترک کنیم، میگه همین تعین داره، برای که همین مقدار رفت تنافی میکنه و همین مقدار مشکل رو حل میکنه. به نظر ما عقل یک چنین تخییری رو در مقام میفهمه. اجازه بفرمایید عرض میکنم که من دیشب که مطالعه میکردم در ذهنم آمد که ما در بحث اجتهاد و تقلید فرعی داریم اونجا. حالا تو این بحث اصولی اصل اولی قائل به تخییر نداریم. احسنتم، در بحث اجتهاد و تقلید اونجایی که دو مجتهد از نظر علم با یک دیگر مساویان همه قائل به تخییرن. نه خیلی چه استثنایی، حالا من ندیدم فرمایشیشونو. حالا من عرض بکنم، ببینید مسئله من به قربان مراجعه کردم، مسئله 13 عروه از اجتهاد و تقلید رو مراجعه کنیم. اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله، فضیله یعنی علم، یتخیر بینهما. خب البته این دوتا مجتهد اگه در تمام آرا یکسان باشن که خب بحثی نداره. این تخییر ثمرش اونجایی ظاهر میشه که این مجتهد میگه هازا حرام، اون میگه زاکر هازا واجب. مثلا اختلاف بینشون وجود داره. دو فتوای مختلف از دو مجتهد که متساوی در علم هست، خب اینا با هم تعارض میکنن. ادله تقلی میگه هر دو برای شما حجیت داره، اینه عرضت که ما نهنفیه. بلکه شاید در ادله تقلید ما آقایون ادله لفظیه رو غالبا منکرن، میرن سراغ بنای عقلا و رجوع جاهل و عالم، و که حالا ما در همون جا عکس این رو قائلیم، میگیم اتمن رجوع جاهل و عالم دلیلیت نداره. حالا کار به اوناش نداریم فعلا، میگیم شما اینجا دو تا فتوا یعنی دو تا اماره، دو تا طریق با هم تعارض کردن، چرا اصل اولیتون رو اینجا نمیارید؟ شما چرا اینجا مسئله تعارض و تساقط رو مطرح نمی کنید؟ چرا اینجا نمیگید باید رجوع به احتیاط بشه؟ خب اینجا از خارج میداریم هر دو اینا حجیت، دو خبر حجت، باید یکیشو عمل کنیم. یعنی هیچ، واقعا هرچی فکر کنیم و عمده اینه که هیچ کسی حتی مرحوم آقای خویی، فقط ایشون یه حاشیه آقای خویی داره، اما امام و مرحوم آقای بروجردی و ناینی و اینا که خب معمولا حواشی مهمی دارن، مرحوم آزیا و اینا هیچ کنون حاشیه ندارن. مرحوم آقای خویی فقط میگه مع عدم العلم بالمخالفه، یعنی یه وقتی هست که مقلد میدونه این دوتا فتوا هر دوش باطله، علم مخالفت داره، یا علم داره یکیش قطعا باطله. حالا مثلا فرض کنید اگر یکی بگه واجب یکی بگه حرام، علم داره به این که هر دوما باطله، ایشون میگه ما عدم العلم المخالفه یتخیر و الا فیأخذ و اهوت القولین، اهوت القولین رو باید بگیره. حالا ببینید من بله
این اصلا نتیجه تخییره، نتیجه رو در مبنای تحقیل عقل کردیم. نتیجه تحقیل میگه بله عقل یکی و عقل به دیگری.
اما این معنای تحقیله اخذ به یکی و ترک الاخر، التزام به یکی و ترک الاخر، این معنای تخییره. نه خیلی خوب،
معنای تخییر رو در اینکه در دلیل اینکه چرا ما تخییر انتخاب
کنم اخذ نمونیم. نه، ما میگه عقل حکم میکنه، دلیل تخییر ما عقله. عقل میگه دو تا حجت از نام مولای تو واصل شده. یک، فرض این است که ادله حجیت یه هر دو حجیت شأنیه و ذاتیه دارن، دو بالفعل حالا تنافی دارن، حجیت فعلیه یکیشون رو بذار کنار. عقل همین رو میگه، حجیت فعلیه یکی رو بگذاری و کنار، معناش این است که التزام به یکی پیدا کن، یکی رو ترک کن. تمام. کجا؟ هر دو، اینجا هم دوتا فتوا حجیت شأنیه داره. نه نه، اینجا هم همینطوره. ادله تقلید میگه هم فتوای این مجتهد حجیت داره برای تو، هم فتوای اون مجتهد. حالا شما باز در همین بحث تقلید، باز در همین بحث تقلید، حالا اگر مسئله رو از باب رجوع جاهل به عالم بدونیم، اگر دو تا متخصص دو تا قول مختلف بگن، باز اونجا معلوم نیست اوغلا مسئله تساقط رو مطرح کنه. یعنی دو تا رو بذاریم کنار، بریم سراغ شخص سوم. حالا اگرم باشه میگم خب اون چون بنای اوغلاست، بنای اوغلا کاریش نداریم. ما الان با ادله تقلید میگیم این فتوا حجیت داره، این فتوا حجیت داره. نه 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 قبل، نه بحث حجیت فتوا غیر از حقیقت تقلیده که عقض و عمل باشه. اصلا شما الان یه مجتهدی، فتواش حجیت داره، میخواد مقلد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. نه نه، خودش حجیت داره، میخواد مقلد داشته باشه، میخواد مقلد نداشته باشه. فارغ چیه؟ چی گفتن فارغ رو آقای رحمانپور؟ اصلا فرض باید همین باشه. بله، یعنی همه اصل اولی آقایی باید اونجا بیارن. بله،
فقط یه چیزی که جنرال دیگه شما فهمیدید که مثل که آقای نوری جاهل به عالم میگن یا خدمت میگن، ایشون میفهمند که باید این باشه دیگه به عدل اجتهادی میتون.
خب میگم فتوای ایشون چی الان اینجا؟ تخییر رو قبول داره یا نه؟ ولی حالا عرض میکنم، ببینید عرض میکنم عجیب اینه در اینجا در همین بحث. حالا من نرسیدم به همون، چون ما بحث اجتهاد تقلیدم دو سال بحث کردیم، من نرسیدم بیام که اونجا بالاخره چه بحثایی شده، ولی تو ذهنم داشتم مسئله رو فکر میکردم، منتقل به این مسئله شدم که خب اینا چرا اونجا ندیده بودن واقعا فرمایشات مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه. خب این شما از یه طرف اینجا همه تون مثل خود آقای خویی ناینی همه اینا تساقطی میشن، خب چرا اونجا مسئله تأخیر رو شما پذیرفتید؟ خب اونجا هم بگید اگر دو تا مجتهد با هم مساوی بودن، فتواهاشون با هم تعارض کردن، هر دو از اعتبار اصل اولی. بنابراین که اون روایاتی که بعدم میخونیم بگیم اختصاص به تعارض بین اخبار داره. حالا اگر کسی از اون روایات تعدی کرد، گفت نه در غیر اخبارم اگر تعارض شد اصل ثانویه تخییره، خب ولی خب خیلی ها تعدی نکردن از اون روایات.
بله.
عقل میگه اونجا روایات میگه، ما ادعای ما این است که عقل اینجا میگه، عقل اینجا میگه رفع تنافی به این است که شما التزام به یکی پیدا کنید و دیگری رو ترک کنید. تمام. هازا من از تخییر. حالا ببینید من بازی رو دنبال کنم، اجازه بفرمایید این رو حتما این فرعی که عرض کردم به قربان آقایون مراجعه کنید. باز کلماتی که اونجا همین باز مرحوم آقای خوی قدس سر رو اصلا این مسئله، ببینید شما با این تعبیر الحجیت و تخییریت، حجیت تخییریه تخییر در حجیت، یعنی تخییر در مسئله اصولی، این در مقابل حجیت فرعیه است که حجیت فرعیه است که مثلا بین خصال کفار شما مخیری در واجبات تخییریه. آی خوی اونجا باز این مطلب رو دارن، می‌فرماین حجیت تخییریه که ما بگیم مخیریم بین حجیت این دلیل و حجیت اون دلیل. خود صد فرموده آقایون ایشون میگن حجیت تخییریه معقول نیست. در التنقید، در کتاب الاجتهاد و التقلید صفحه 122 می فرماین که ان الحجیت التخییریه لا معنا محصل لها، معنای محصلی نداره. حیث ان الحجیه به معنی طریقیه و الوسطیه فی الاثبات اعنی جعل ما لیس به علمن علمن تعبدن، اذن ما معنا کون الحجه تخییریه. میگن حجیت تخییریه معنا نداره. بعد توضیح میدن این رو، میفرماین ان اريد بها ان الجامع بین ما ادا من الامارات الى حرمت شیء و ما ادا الى وجوبه قد جعله قد جعل علما تعبدا و طریقا مستكشفا عن الواقع الا ما ذكرنا في الواجبات التخييريه و قلنا ان الواجب التخييري هو الجامع بين الفعلين. ایشون میگه اگر همون نحوی که تو واجبات تخییری، در واجبات تخییری ما میگیم قدر جامع بین این خصال کفاره، اون متعلق برای وجوب قرار گرفته. بیایم اینجا بگیم دو تا روایت داریم، یه روایت میگه هازا حرام، یه روایت میگه هازا حلال واجب، بگیم ما قدر جامع بین این دوتا، شارع قدر جامع بین این دو تا روایت را علم تعبدی قرار داده. ایشون میفرماید در واجبات تخییری این معنا درسته. خصال کفاره سه تاست، میگیم یکی از اینها احدها اون متعلق برای وجوبه، ولی در حجیت نمیتونیم بگیم فإنّ اعتبار طبیعی الجامع بین ما دل علی وجوب شیئن و ما دل علی حرمته علما تعبدا معناه ان الجامع بین المتنافیین قد جعل طریقا الى الواقع. این معناش است که جامع بین وجوب و حرمت طریق به واقع، در حال این فرد لا معنا لجعل الجامع بین الضدین طریقا و کاشفا عن الواقع فلا معنا للحجیت تخییریه. می فرمان حجیت تخییریه معنا نداره. ما اگر بخوایم همون تخییر در مسئله فرعی را بیاریم بین دو تا روایت و بگیم قدر جامع این دو تا علم واقع شده، علم تعبدی، نمیشه. بعد یه اللهم دارم، ببینید این اللهم رو، اللهم الا ان یرجع الى ایکال امر الحجیه الى اختیار المکلف به ان یتمکن من ان یجعل ما لیس به حجتن حجتن به اخذهی فتر و عدل متساویین. بگیم حجیت تأخیره که شارع آمده اختیار حجیت یکی از این دوتا رو به مکلف داده. خب این هم که خب معنا نداره که شارع اختیار حجیت دست مکلف داده. این تصویر داره میتونه، ولی چنین چیزی نشده که شارع اختیار حجیت دست مکلف داده باشه. باز من تتبع کردم اینا رو، ببینید خوب تو عبارت ها، برای اینکه این مسئله حجیت تأخیری خوب براتون روشن بشه. آرون موضع گیری شدیدی دارن در حجیت تأخیریه، ولی در فتوا در همون مسئله مجتهدین غالب تأخیرن. میگن حجی در با صفحه 168 همین اجتهاد و تقلید، جعل الحجه علی هذا و ذاک مستلزم للجمع بین الضدین لان مرجعه الی ان الشارع قد اعتبر المکلف عالما بالحرمه و عالما بعدمها. یه مبنایی که شیخ داره، نائینی هم داره. ما یه مدتی فکر میکردیم مبنا مال نائینیه، بعد تو کلمات شیخ هم پیدا کردیم و اون این است که اینها میگن شارع که میاد خبر واحد زنی را حجت قرار میده، این رو به منزلت العلم قرار داده و ازش تعبیر میکنن به علم تعبدی. مرحوم آقای خویی هم قبول داره، مرحوم امام، مرحوم والد امام، ما هم به تبع اینها چنین چیزی رو اصلا در اصول قبول نداریم یا در جای خودش مطرح شده. وقت اینا رو مبناشون که دلیل ظنی به منزله علمه، اون وقت میگن اگه دو تا روایت داریم، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، این معنیش هست که شما هم علم وجوب پیدا کن هم علم حرمت پیدا کن. این نمیشه که. علم تعبدی به ضده، علم تعبدی به متناقضه، این هم معنا نداره. خب منتها اینجا رو مبنای خودشون باز دارن جلو میان. ببینید کلمات ایشون رو عرض میکنم که بالاخره ما به نظر منطور میان، ما این عرض صفحه 168 اشتاق تقدیه تنقیه، از تنقیه فی شرح العروه. جواب دادیم ما. ببینید الان عرض کردیم، دیروز اول گفتیم عهد همای معین فرماش نه مردم اختصاص با خویی هم داره، همه میگن این ترجیح را مرجع روشنه، دو تا خبر رو هم تعارض بکنن شعاره بگید که معینش حجتی نمیشه. عهد همای غیر معین هم همون اشکال رو داره، هر دو هم بخواد حجت باشه اشکالش نیست که ما باید متعبد و متنافی این بشیم و هازا محال. اینا روشنه، یعنی دیگه اصلا نباید راجع به اینا فکر بکنیم. فقط دو تا قول میمونه، یکی تخییر. اگر این تخییر رو بتونیم اثبات کنیم باید همین رو قائل بشیم، اگر چون این اقل و محذورن هست از تصاور. بله نه خیر. ببینید عهد و همای معین که تخییر نیست، عهد و همای معین یکی از اینا، عهد و همای نه، عهد و همای غیر معین این تخییری که ما الان در اینجا داریم میگیم، نمیخوایم بگیم وجوب به یک عنوان. همین که آقای خویی در حجیت تخییریه داره مطرح میکنه و این اصلا مطرح کردیم برای همین. ما یه وقت حجیت تخییریه رو میاریم مثل تخییر در خصال کفاره میخواییم معنا کنیم، بگیم در خصال کفاره اونجا وجود به یک عنوان احدها تعلق پیدا کرده، منتها این احدها یا تطبیق پیدا میکنه بر این اطعام یا روزه یا اطعام. در اینجا بیایم حجیت تخییریه رو بگیم به همین یک عنوان احد الخبرین، این اشکال داره. اشکالش این است که بالاخره پس اون جامع متعلقه، جامع که متعلق شد معناش این است که قدر جامع بین ضدین این امر شده به اون، در حال که ضدین قدر جامع نداره. عنوان انتزاعی هم بخواد باشه باز معناش این است که شعاره هر کدامی که از این دوتا مصداق برای مطلوبشه، در حالی که نیست اینطور. ما تخییری که اینجا میخواییم بگیم علاوه زان تخییر در خصال کفاره نیست. تخییری که اینجا میخواییم بگیم این است که عقل میگه التزم بعده ما، یعنی شاره نمیاد تخییر رو متعلق بکنه به عنوان جامعه، میگه التزم عملا. حالا اسمیزم تخییر عملی مانعی هم نداره، حالا بعد از آقایون میگم بگیم تخییر عملی، باز منطقه این تخییر عملی هم غیر از اون اصل عملی میشه. فکر نکنید هم نه با اون فرق داره. عملا در اینجایی که دو تا حجت داریم، عقل میگه در مقام عمل تو ملتزم شو به یکی و دیگری رو ترک بکن، این معنای تخییر در مقام عمله. هیچ کدومی که از اون اشکالاتی که آقایون فرمودن پیش نمیاد. حالا اینجا مرحوم شهید صدر همین مطالب رو یک خورده گسترده تر کرده. من باز برای اینکه یه مقدار مطلب روشن تر بشه جلد هفتم بحوث صفحه 246 رو آقایون مطالعه کنن برای فردا انشاءالله. و صلی الله انشاءالله 5 دقیقه